أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهلكوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بنا بود از آیه 26 شروع بکنیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. ولی مناسبت تعطیلات فروردین ادی از آیون حضور ندارم، بعد از نکات مربوط به آیات گذشته بازگو می شود تا انشاءالله به بحث‌های بعدی برسیم. در جریان یا آدم اسکن مستحضرید که سکون گاهی در مقابل حرکت است، گاهی در مقابل اضطراب. سکون در مقابل حرکت هم در قرآن کریم استعمال شد، در مقابل اضطراب و آرامش هم در قرآن کریم استعمال شد. اینجا منظور از سکون در مقابل اضطراب است، در مقابل حرکت. کسی که مسکن دارد اهل سکینت و آرامش است. اکثر تعبیرات سکون در قرآن کریم همون مسکن و سکینت و آرامش و امثال ذالک است، نه سکون در مقابل حرکت. سکون در مقابل حرکت در قرآن کریم کم استعمال شد. آیه 45 سوره مبارکه فرقان این است: الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. که اینجا سکون در مقابل حرکت است. بخش دیگری که سکون در مقابل حرکت است همون آیه فلیلن رواکل علی الظهر هست، که این فرماید ما ایرو را آرام خداوند کشتی ها را در دریا حرکت می دهد و اگر نخواهد به بادها دستور حرکت نمی دهد، بادها آرام می شوند، قهرن کشتی ها در دریا می مانند، کشتی هایی که رو باد حرکت می کردن. آیه 32 به بعد سوره شورا این است: من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الریح فیظلن رواکب علی بحره. اگر خدا بخواهد دستور میدهد این بادها ساکن باشند، یا دستور حرکت نمیدهد، قهرن این بادها ساکن میشوند. وقتی بادها ساکن شدن، کشتی های بادی که جواری بودن همکنون رواکدن، اون جاری ها به راکت ها تبدیل می شوند. که اینجا یسکن ریح یعنی یجعله ساکنا، اینجا سکون در مقابل حرکت است. اما غالب موارد که کلمه سکنه در قرآن کریم با مشتقاتش با کار رفت، معنی همون در مقابل اضطراب است. فمود به جعلنا لکم اللیل سکنا یا جعل لکم اللیل سکنا یا اسکنوهن من حیث سکنتم. کلمه مساکن در قرآن کریم زیاد است، یعنی مسکنها از همین قبیل است. به همسرها می فرماید به اینکه شما به شوهرها دستور می دهد که همسرهاتون رو اسکان بدید، یعنی اونها رو جا بدید که از اضطراب برهند. مسکن و خانه را هم که مسکن گفتن برای اینکه وسیله رفاه و نجات از اضطراب است. اینجا اسکن در مقابل اضطراب است، در مقابل حرکت، یعنی با آرامش به سر ببرید. اینجا را مسکن انتخاب کنید و مسکن را هم مسکن گفتن برای آن است که انسان از اضطراب می‌رهد. این نهی هم که فرمود لا تقربا، خود قرب حرام نیست. اگر قرب حرام بود می فهمود فلما قربا، دیگر نمی فهمود فلما زاق شجرته بدد ده و سوات هما. معلوم می شود اون قرب نهی مقدمی دارد، نه نهی نفسی. اون که نهی نفسی دارد هم اون استفاده از درخت است، وگرنه می فهمود فلما قربا قربا. سایر مواردم که دارد لا تقرب و سلاد و انتون سفارا همین. اما نکته سوم آن است که فرمود فتکونا من از ظالمین. این فتکونا کانه در این گونه از موارد به سیرورت تفسیر می شود، یعنی فتسیرا من از ظالمین، برخلاف جریان ابلیس که ابا و استکبر و کانه من الکافرین. این شواهدی هست که خود استکبار در درون او مکتوم بوده است و او کافر نهانی و نهفته بوده است. اونجا دلیلی نداریم که کانه منیساره باشد. اما اینجا اگر کانه منیساره تفسیر شد و تکونا یعنی فتسیرا شاهد خاص دارد. مطلب بعدی آن است که وسوسه شیطان هم برای فرد هست هم برای جمع. اینکه سوال شد آیا شیطان افراد یا بسیار فرد فرد یا گروه گروه منحرف میکند، مقصود او چیست؟ مقصود شیطان هم فرد است هم جامعه. حالا باید در بار جامعه یه بحث جدا بشود که جامعه واقعا وجود جداگانه دارد یا نه. اثبات وجود جداگانه برای جامعه کار آسانی نیست، اما انسان دارای دو حیثیت است. اثبات این سخت نیست، یه حیثیت فردی دارد یه حیثیت جمعی. هر کسی دارای این دو حیثیت هست. گاهی انسان رو حیثیت های جمعی فرید میخورد، گاهی انسان رو حیثیت های شخصی فرید میخورد، گاهی از هر دو جهت فرید میخورد، گاهی از هر دو جهت مسئول است. و شیطان هم او هم آسیب رسوندن به جهاد فردی انسان است، هم آسیب رسوندن به جهاد جمعی او. اما اون سؤالی که چطور در قرآن کریم اصل جهنم به صورت بعنوان وعده یاد شده است و اون رو ما خبر می دانیم ولی درباره تعذیب خبر نمی دانیم و عید می دانیم، این سؤال پاسخش آن است که درباره جهنم ذات اقدس اله دو تعبیر دارد. گاهی می فهمد که موعد اینها جهنم است. این بازگشتش به این است که خداوند تبهکاران را به جهنم تهدید می کند. اما درباره خود جهنم تعبیرات خبری فراوان است. مثلا آیه سوره مبارکه تکاثر آیه 5 به بعد این است: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذین عن النعیم. فرمود شما اگه اهل علم الیقین باشید هم اکنون جهنم را میبینید. این که دیگه سخن از بعید نیست تا انسان بگوید خلف وعید مخالف حکمت نیست. این خبر است، یعنی جهنم بالفعل موجود است، عده‌ای هم او را می‌بینند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در لیل معراج کاملا به او اشراف پیدا کرده است. عده‌ای از صاحب بصران هم اکنون جهنم را می‌بینند. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی در دنیا هستید جهنم را می‌بینید، وگرنه در آخرت که ملحد و موحد هر دو از نزدیک از جهنم باخبرند. این معنیش نیست که اگر شما علم یقین داشته باشید بعد از مرگ جهنم را می‌بینید. خب اونم که منکرن بعد از مرگ من ربنا ابصرنا و سمعنا. معنای لترون الجحیم این است که همکنون که در دنیا هستید جهنم را می‌بینید. اونایی که اهل معنا هستن میگن هنر اینه که انسان جهنم را ببیند، وگرنه حرف میزنند. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه جبه در لعلن نار دخان. اون جبه که بگوید چون دودی هست پس آتش هست. اینکه حکیم یا متکلم یا محدث یکی دلیل عقلی قام میکند یکی دلیل نقلی قام میکند میگه جهنم هست، اینو دارن جب میزنند. اون که از اینها جلوتره، یعنی از حکیم جلوتره، از متکلم جلوتره، از محدث جلوتره، یه مقدار هم جلوتر رفته، دود رو دیده گفت چون دود هست پس جهنم هست، اون هم داره گست میزنه. خود هنردان دیدن آتش عیان به ترون ندهیم، نه گپ دل علی نار دخانو، یعنی از دخان دل علی نار. تازه اونها که دود جهنم را دیدن بگفتن پس آتش هست، اونا گپ میزنن. چه رسد به حکیم، چه رسد به متکلم، چه رسد به محدث. اون گپ، اون کسی گپ نمیزند که لتربون الجحیم باشه. هم اکنون ببینه. خب اینها شواهد قطعی است. وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه فرمود از ما نیست اگر کسی بگوید بهش جهنم الیوم خلق نشد. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که النار خلقت لمن اتى ولو كان عبدا حبشی غلام لمن اتى ولو كان سیدا قریشی، الجنت خلقت لمن اتى ولو كان عبدا حبشی. اینا بالفعل مخلوق. خبرهای دیگری که ذات اقدس الهی از جریان جهنم میدهد این است که می‌فرماید عده‌ای که وارد جهنم شدن، خداوند در قیامت از اینها سوال بکند که آیا این سحر است؟ افسحر هذا؟ شما قبلا در دنیا بودید میگفتید سحره، اما اینم سحره؟ خب این خبر است دیگه، این از جریانی که واقع شده خبر میدهد، این که تهدید نمی کند تا ما بگویم وعید است و این شاکه. در قیامت برابر سوره مبارکه الرحمن آیه 41:2 بعد این است که اول فرمود در اون روز، در اون مقطع و در اون موقع، فیوم اذن لا یسأل عن ذنب انسان رجا، در اون مقطع به خصوص کسی رو سوال نمی کنن که تو بد کردی یا نه. چرا سوال نمی کنن؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم. خب اگر چهره گناهکار مشخص است برای چی سوال بکنن؟ یک کسی معاذ الله به صورت سگ محشور شده، خب از او سوال بکنن تو درنده خوبی بودی یا نه؟ خب همینه دیگه. چرا سوال این مقطع سوال نمی کنن؟ چرا سوال نمی کنن؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم، سرسرشون هم جمع میکنن، یو خذو به ناسی و الاقدام میندازن تو جهنم. وقتی انداخته میگن حاضر جهنم و لتی یو کرده و بعد مجرمون. خب این دیگه خبر است، این دیگه بعید نیست. یا در سوره مبارکه یاسین اونجا میفرماد به این که این جهنمیست که شما او رو نمیپذیرفتید. در قیامت ذات اقدس اله دستور میدهد امتاز الیوم اجر مجرم، آیه 59 بعد سوره یاسین. علم اعهد الیکم، یا این ما وقع و ما یقع را دارد گزارش میدهد که این چنین هم میشود، این چنین گزارش هست، گونه اینه. امتاز الیوم اجر مجرم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی علی صراط مستقیم. مگه من اینها رو شما نگفتم؟ براد اذل منکم جبلا کثیرا افرام تکون تاخرون، هذه جهنم التي كنتم تعبدون، اینم جهنمی است که قبلا به شما میگفتیم. خب الان در قرآن میفرماید جهنم موعد شماست، تعذیب تبهکار و عیده است، نه اصل وجود جهنم. اون خبر است، در قیامت هم از این جریان ها گزارش میدن، یعنی خدا میفرماید که در قیامت این چی واقعی میشود، یعنی بعض این که اینها به لبه جهنم رسیدند خدا میفرماید که حاضر جهنم و لسی خودون تو عدون. خب این سنخ آیات در قرآن کریم کم نیست، اصل وجود و نار خبر است، فل جمله هم یه عده در نار خواهند بود، اونم خبر است، اما نسبت زید به خصوص، امر به خصوص، این شخص معین، اون شخص معین، خدا تعذیب میکند یا نه، این وعید است و وعید انشاست، از سنخش تنخ خبر نیست. اما اگر پدری به کودک بگوید اگر زود برخواستی سبحانه میدم، اگر بر نخواستی، کودک کودک است، ممکنه بین وعید و خبر فرق ندارد. یعنی محقق ادیب و یک محقق اصولی، این دو نفر رشته اونهاست که باید بین خبر و انشا فرق بگذارن. بعد و وعید از سنخ انشاست، مثل امر و نهی، انشا که سر و کز ندارد، بکن نکن، اون درباره مخاطب است، درباره متکلم. اگر بگوید بکن یا نکن، یا سوال بکند آیا این چنین هست، استفهام، امر، نهی، تمنی، ترجی، وعده، وعید، اینا سمخشون انشاست، کلن از واقع خبر نمیدهند تا بشه سدوکس. خبر سمخ دیگر است و احتمال سدوکس، خبر است که محتمل سدوکس است، نه انشا. و از کودک نباید سوال کرد که آیا این خبر است یا انشاءالله. بچه از پدر توقعی دارد که مثلا اگر پدر تهدید کرد، گفت اگر بر نخواستی تنبیه میشی، تنبیه نکرد، کودک خیال کرد او دروغ گفت، این درک ضعیف خود کودک است که خیال کرد این خبر است، این را باید از ادیب و از اصولی سوال کرد. خب پس اصل وجود جهنم با عنوان خبر ممالا روی فیه هست، فیل جمله هم یه عده معذبن، اونم ممالا روی فیه هست چون خبر دار. اما نسبت به تک تک افراد که ما جزم داشته باشیم فلون شخص الا ولا با جهنم می رود، هیچ راهی برای عفی او نیست، حتی خدا عف نمی کند. و آخر و من گشت و ارحم و راهمین، این بین خوف و رجایی، ما که جزمی نداریم. خب مطلع بعدی آن است که بله دیگر ائمه علیهم السلام می‌فرمودند و وجود مبارک امام رضا مخصوصا فرمود از ما نیست کسی که بگوید بهش جهنم خلق نشده، الیوم خلق شده. تا حدودی هم کیفیت خلقت شایعات مشخص کرد، روایت البته مبسوط‌تر بیان کرد، اما اصل وجود بهش جهنم سخن از وعد و وعید نیست، اون خبر است مما لا ریب فیه است، نه که بعدها خدا بهشت خلق میکنه جهنم خلق میکنه، الیوم خلق شده است. به دلیل همون سوره تکاثر که فرمود اگر شما اهل علم و یقین باشید همکنون میبینید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج همه این صحنه ها را از نزدیک دیده است. این وعید دیگه، این وعید ممکنه اون چی که مهم است در باره ابدیت یه بحثی دیگر بود که آیا مخلدن یا نه، ممکن است یه عده رو به جهنم ببرد ولی منقطی الاخر باشد، نظیر اون روایاتی که دارد در هر شبی از شبهای ماه مکرمه این در افطار ذات اقدس لا عده زیادی رو از آتش آزاد بکند که دارد ها اولای اتقا الله من النار، در پیشانوی عده از آزادها نوشته است که اینها اتقا الله من النارند. بعد در اثر شرمندگی از ذات اقدس اله مسئلت میکنن که این محو بشود، این علامت از پیشانی اونها زوده میشود. اینا تو روایات هست. اگر هم یه عده را به جهنم میبرد ممکن است که عذابشون منقطع الاخر باشد. اون مقداری که قطعی است اصل وجود جهنم است یک، فی الجمله عده به جهنم میروند دو، فی الجمله عده مخلدن سه، اما زید بالخصوص جهنم می رود یا مشمول شفاعت می شود ما نظیر دو تا شرط و قطع نداریم که حالا اگر ذات اقدس الا عفو کرده باشد یا شفاعت کرده باشد مثلا این محال عقلی لازم بیاد همین چیزی بندیم، این ذالکه الالله یا عفو می کند یا عفو نمی کند، نسبت به تک تک افراد قطع نداریم و اما اونهاش دیگه اون اصول کلی مقتوع به هست و مثلا اون هم درست است. افرادی بعد ممکن است که اینچنین باشد یمحو الله ما یشاء و یثبت به عنده ام الکتاب، ممکن است اول اینچنین باشد بعد وارد نشود یا اگه وارد شدن مشمول عنایت الهی قرار بگیرند و منقطع الاخر باشد. لذا انسان بین خوف و رجا به سر میبرد، جزم داشته باشد که درباره وعد جزم دارد چون لا یخلف الله المیعاد، با نحوه موجب کلیه هم هست، یعنی هر کسی یک کار خیلی کرده است یقیناً پاداش او را میبیند بدون کمترین تردید، اما یک گناهی کرده یقیناً کیفر میبیند و هیچ راهی برای بخشش نیست و یقیناً خدا نمیبخشد، این یقین نیست، چون وعید است ممکنه ذات اقدس اله شفاعت کند، اون هم شفاعتش هم بر اساس حکمت است و آخر من یشفع ارحم الراحمین، ما نمیدونیم نوه‌هایی که خدا به او میدهد چه خواهد شد، آبا و اجداد او کی بودن، که از این کارها که بر اساس حکمت انجام میشود در عالم فراوان است. بله ما حق سفار نداریم نخیر. بعد از اینکه روشن شد این شخص مشرک است ما حق استغفار نداریم، این هم درست، این نهی فقهی هم هست، اما حکم کلامی که از او در نمیاد. بعد از اصحاب جیب است، برای اینکه ما که علم غیب نداریم، تبیینش تبیین نشأه ظاهر و اثبات و مقام کشف دیگه، یعنی این شخص کافر هست، کافر هم از اصحاب جیب است. بسیار خوب، ما حکم فقهیمون اینه تبری کنیم یک، و حق استغفارم نداریم، استغفار ممنوع دو، اما از نظر کلامی ما جزم داریم که ذات اقدس اله او را می سوزوند یا احتمال می دیم شفاعت کند، چه می دونیم؟ احتمالش می دیم. برای ما حکم اخلاقی هست یک، حقوقی هست دو، فقهی هست سه، در این سه جهت ما وظیفه ما مشخص، اما حکم کلامیش که مربوط به غیب است، ذالکه الالله، عفو میکند نمیکند، تعذیب میکند یا نمیکند، به نحو خلود است یا به نحو خلود نیست، میگم ظاهرا او اهل عذاب است بله، اما درباره اون حکم فقهی که اینجور نمیگین، در اون حکم فقهی اطمینان داریم، حکم فقهی و اخلاقی و حقوقی این سه حکمش مشخصه، اون کلامیش مشکل است. خب مطلب بعدی آن است که این خروج آدم و حوا سلام الله علیهما از بهشت گاهی به مبدأ فاعلی اسناد داده میشد، گاهی مبدأ قابلی. اسنادش مبدأ فاعلی همین است که ذات اقدسی الله فرمود اینو شما بیرون برید به زمین بمانند. به مبدأ قابلی همان است که دستور مبارکه بقره اشاره فرمود به اینکه شیطان اینها را از بهشت خارج کرده است. آیه 36 سوره مبارکه بقره این بود: فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فی. برهانی که اقامه شد بود برای اینکه این سکون در مقابل استراب است نه در مقابل حرکت، گذشته از شاهد داخلی، اون شاهد خارجی هم بود که فرمود و کلا منها رقدن حیث و شئتما، هر جا خواستید برید، هر جا خواستید بهره برید. و معلوم شد سکون واجب نیست، اگه سکون باشد که اجازه حیث و شئتما نمیدن، که این قرینه خارجی بود که مربوط بحث گذشته است. اما در این که اسناد اخراج مبدأ قابلی است، در آیه 36 سوره بقره این چنین گذشت که فأخرج همام ما کانوا فیه، یعنی شیطان این دو نفر رو از بهشت خارج کرد. خب در حالی که اینا به فرمان الهی خارج شدن، منتها منشأ قابلیش یعنی منشأ وسوسه، منشأ فریب، که اینها قابلیت موندن در بهشت رو از دست دادن، لذا از بهشت خارج شدن. وگرنه شیطان زمامدار اونجا که نبود که این داخل کند خارج کند. این به مبدأ قابلی اسناد داده شد، ابزار فرید بودن. نظیر این که وجود مبارک ابراهیم خلیل اونطوری در سوره مبارک ابراهیم است: به خدا عرض بکنم ربی انه نه افضل نه کثیر من ناس، که این اسنام و اوثان خیلی ها را گمراه کردن. خب اینا این وسائل گمراه بودن، ابزار زلالت بودن، وگرنه اینا که مضل نیستن. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، اینا که مضل نیستن. خب برخی احتمال دادن که این قاله به تو بعضکم لبعض عدو، این زمیر جمع متوجه آدم و حوا و فرزندانشون باشن نه شیطان. البته بعضکم لبعض عدو احتیاج به تکلف در توجیه خواهد داشتون باشد، مگر اینکه بگویم نه، اصلا در داخلی نظام انسانی یک اختلافی راه پیدا می کند و در سرفصل این قصه که در سوره مبارکه اعراف آمده است، اول همه جوامع بشری را بالاجمال یاد میکند. میفرماید ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معاش قلیلا ما تشکرون، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. برای میشه آدم و حوا خصوصیتی ندارن، حقیقت انسانیت است که محور کلام هست. اگر حقیقت انسانیت محور کلام بود، اونگاه اه به تو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین قال فیها تحیان و فیها تموتون منها تخرجون، این خطاب به جامعه انسانی است. از اون به بعد هم همین رو تأیید میکند که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا و لباس و تقوی ذلک خیر من آیات الله لعلکم یذکرون، که معلوم میشود شخص آدم و حوا محور بحث نیستن، محور بحث انسانیت انسان است. بعضی خواستن بین تقربا و تقربا فرق بگذارن، که اگر به فتح بود تقربو بود، معمولا قرآن به فتح استعمال میشه، لا تقرب و زنا، لا تقرب و الفواحش، این معنی تلبس است. اما تقربو اگر باشد قرابه یقربو به معنی نزدیک شدن است. این که فرمود لا تقربا، نه یعنی نزدیک نشوید، یعنی به این متلبس نشوید. اونجا هم که در لا تقرب الفواهش یا لا تقرب الصلاه انتم سفارا لا تقرب الزنا فانکان فاحشه و مقتا و سا سبیلا، روی این تحلیلی که آلوسی نقل میکنند از بعضی از ادبا، اگر درست باشد تقربوی به فتح همون تلبس است، تقربوی به زن به معنای نزدیک شدن است، نزدیک نشوید. اگر این فرق ادیبان درست باشد دیگه نیازی به اون تکلف نیست که تقربا به معنای نزدیک شدن است و نهی از نزدیک شدن برای اهمیت مسئله است، مثل میگن به قرقگاه نزدیک نشوید به مانندون. اما اگر نه، این تقربو که به فتح است، تقربا تقربو و مانند آن به معنی تلبس باشد، به معنی نزدیک شدن نباشد، اونگاه نیازی به اون تکلف هم ندارد، مسئله به خوبی حل خواهد شد. والحمدلله.